الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. خب خیلی فاصله شد بین جلسه هفتم بحث دولت در قرآن با جلسه امشب که جلسه هشتم هست. هم ماه مبارک رمضان رو این وسط داشتیم و من یه خلاصه ای از اون چرا که در دو جلسه گذشته فکر کنم دو جلسه درباره مرز داشتیم احتمالاً، یا یه جلسه بود
یه جلسه بود.
آها خیلی خوب، خلاصه ای اشاره میکنم و بعد وارد بحث امشبمون میشیم. امشب بحث مرز رو اونجوری که من برنامه‌ریزی کردم و تأمل کردم به نظرم ختم میکنیم، جمع‌بندی میکنیم انشاءالله جلسه آینده درباره شبکه قدرت در نظام اسلامی و دولت اسلامی بحث خواهیم کرد که به گمانم یک جلسه هم مراجع به شبکه بحث خواهیم کرد. بعد وارد بحث بسیار مهم مرکز تصمیم گیری میشیم که جز بحث های خیلی مهم هست در بحث های پیش رو. در واقع اون چهار تا بحث بعدی که مباحث مربوط به حوزه کارویژه ها هست اهمیتشون بیشتر از این چهار تا بحثیه که در بخش ساختار سیستم در واقع داشتیم. اون چه که تا کنون گفتیم اجمالا این بود که با توجه به اینکه ما تفکیک کردیم بین اصل دین اسلام و دولت اسلامی، عرض کردم که دولت یک امری است متأخر از دین اسلام. در واقع سه تا عنصر بر بحث دولت مقدم هست. یکی بحث رهبری اسلامی هست، رهبری در واقع است که این اولین عنصریه که متولد میشه به دستور خدای متعال. وقتی که از سوی خدای متعال وحی آمد و به رسول اعظم صلی الله علیه و آله فرمود که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق در واقع، و بعد آیات بعدی که آمد یا ایها المدثر قم فانذر یا ایها المزمل و امثال این آیات، و وقتی که حضرت حرکت خودش رو شروع کرد و به مردم گفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینجا بحث رهبری اسلامی در واقع شروع شده، رهبری شروع شده. وحی که میاد مکتب و دین رو تشکیل میده، مردمی که لبیک میگن به حضرت، اینها امت اسلامی رو شکل میدن. بعد از 13 سال یعنی در مدینه است که رسول اعظم با همکاری امت اسلامی برای اجرای دین و همینطور تأمین امنیت امت دولت اسلامی رو تشکیل میده. بنابراین ما یک تمایزی قائل هستیم بین رهبری اسلامی و بحث دولت اسلامی. در واقع رهبری یکی از شؤونش دولت سازی هست، اما وجود رهبری ملازم با دولت در واقع نیست. و همینجور بحث دین هم همینطوره، یعنی غیر از بحث رهبری که جهانی هست و فرامرزی هست، یعنی فراتر از مرزهای جغرافیایی هست، رهبری در واقع اعتقادی هست، خود دین هم همینجوره. یکم اون طرفتر بابا جان، خود دین هم همینطوره، یعنی دین اسلام هم یک دین جهانیست. در قرآن کریم ما آیه ای نداریم که گفته باشه مثلا ایها القریش مثلا یا ایها الاعراب مثلا، اینجور چیزی. البته اعراب، کلمه الاعراب هست ولی به معنای بیابان نشین ها هست. مثلا اینکه در سوره توبه موارد مختلفی راجع به اعراب صحبت میکنه. حدود 14 بار در قرآن کریم کلمه اعراب آمده. اینکه الاعراب مثلا اشد کفرن و نفاقا، یعنی کسانی که در بیابانها زندگی میکنن، صحرانشینان منظور هست. ولی تا دلتون بخواد بحث یا ایها الناس و همینطور بحث یا ایها الذین آمنو رو ما داریم. یا ایها الناس خب خطابش که عمومیه، یا بحث یا ایها الذین آمنو هم شامل همه مؤمنان میشه، یعنی هر کسی هر کجای دنیا که ایمان آورده باشه. یا در سوره ناس اونجا بحث میخوانیم که قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. پس دین جهانیه، فرامرزیه، الله این دین فرامرزیه و جهانیه، اعتقادات جهانیه. وقتی از دین صحبت میکنه میگه که این دین آمده است لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون، یا در بعضی از آیات ولو کره الکافرون. یعنی این دین به عنوان یک دین جهانی آمده. البته دین به زور بر مردم تحمیل نمیشه. در بحث رهبری آیات فراوانی ما داریم که میفرماید لست علیهم به مسیطر، یا ما علی الرسول الا البلاغ. این که ما علی الرسول الا البلاغ یا لست علیهم به مسیطر و آیات فراوانی دیگری که داریم، اینها همه مربوط میشه به عرصه رهبری. ولی وقتی که وارد بحث بیار اینجا بزن ولی وقتی که وارد بحث دولت میشویم این گونه نیست. دولت بحث جنگ و صلح رو تدبیر میکنه، دولت بحث اداره جامعه رو داره، دولت باید امنیت رو برقرار بکنه، دولت وظیفه اجرای حدود رو داره. یعنی اونجا بحث سیستم قضایی مطرح میشه، بحث سیستم اقتصادی مطرح میشه، بحث گسیل داشتن لشکر مطرح میشه، بحث قراردادها و پیمانها مطرح میشه. و بنابراین در اصل بحث رهبری و در اصل بحث دین و در اصل بحث امت، یعنی این سه تا بحث، مرز جغرافیایی به رسمیت شناخته نمیشه، آنگونه که ما استفاده میکنیم از آیات قرآن کریم. این که میفرماید که پیامبر اسلام رحمت للعالمین هست، و یا این که میفرماید و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این که در سوره رعد آیه 7، این که اسلام نیازهای واقعی همه انسانها رو برآورده میکنه. اسلام از همون اول دایه جهانی داره، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، 158 اعراف. یا مثلا این آیاتی که حتی به عربها هم اسلام، این قسمت رو از شهید مطهری استفاده کردم، که میفرماید که اسلام حتی در برابر عربها تعزز کرده و میگه که اگر شما اسلام نیاورید دیگرانی هستند که اونها ایمان میارند. یعنی هیچ خودش رو محدود به یک قوم یا جغرافیا نمیدونه. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، 82 انعام. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، نساء آیه 133. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. در سوره محمد، یا ما در سوره مائده هم همینجور میخوانیم، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، که هم از امام باقر علیه السلام هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن که این قوم ایرانی ها هستن. خب بنابراین میخوام بگم که ما اسناد مختلفی داریم که نشون میده بحث دین جهانیه، دین اسلام. بحث رهبری اسلام هم جهانیه، چه در سطح پیامبر، چه در سطح ائمه علیهم السلام، چه در سطح فقهای جامع الشرایط. همین الان هم اینجوریه دیگه، یعنی بحث رهبران حتی در حقوق بین الملل هم رهبری رهبران به عنوان امر فرامرزی پذیرفته شده است، چه در مورد اسلام چه در مورد دیگر ادیان. مثلا پاپ رهبریش فرامرزیه، هر جا که مسیحی کاتولیکی باشه پاپ در واقع رهبر اون محسوب میشه. همینجور در مورد کسانی که یک فقیه جامع شرایط و عالی قدر شیعه رو به عنوان مثلا مرجع تقلید خودشون انتخاب میکنن یا در سطح ولی فقیه به عنوان رهبر خودشون انتخاب میکنن، در اینها محدوده جغرافیایی مطرح نیست و حالت فرامرزی در واقع پیدا میکنه. اما از اینها گذشته من چند تا نکته دیگر رو میخوام اضافه بکنم. یکی از بحث‌ها بحث ولایت هست. در واقع اگر ما یک اصطلاحی رو پیدا بکنیم که به بحث دولت در اصطلاحات سیاسی امروز خیلی نزدیک باشه و در قرآن کریم هم به وفور در واقع به کار رفته، بحث ولایت و امامت هست. یعنی دو دسته میشن انبیا. انبیایی داریم که امام هم هستن، به مقام امامت هم میرسن، و انبیایی داریم که به مقام امامت نمیرسن. در واقع اون دست از انبیایی که عهده‌دار مبارزه با نظام‌های سیاسی طاغوتی میشن و تشکیل دولت رو به عنوان محور فعالیت‌های خودشون انتخاب میکنن، اینها به مقام امامت و ولایت هم در واقع رسیدند. البته اصطلاح ولایت گسترده تر از امامت هست. در قرآن کریم بحث ولایت در سه سطح مطرح شده. یک سطح ولایت در درون دولت اسلامی و امت اسلامی هست که مطرحه. در این سطح از مؤمنین مسلمون ها و اعضای به اصطلاح شهروندان دولت اسلامی انتظار می رود که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر میان آحاد افراد و گروه های مختلف در درون جامعه اسلامی وجود داشته باشه، یعنی تفرق و اختلاف در سر تا سر امت اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه. نباید مسلمان ها با هم اختلاف به معنای تنازع داشته باشن، اختلاف به معنای خصومت داشته باشن. با هر گونه تفرق در واقع مسلمان ها در درون خودشون باید مقابله بکنن. این آیه 9 سوره حجرات رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگه دو تا طایفه از مؤمنان با هم دیگر وارد کارزار نظامی شدن، شما بین اینها صلح برقرار کنید. فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگه یکی از اینها بر دیگری ظلم کرد و صلح رو نپذیرفت، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، با اون کسی که طغیان کرده به اصطلاح زیر بار صلح نمیره و داره ظلم میکنه به دیگری، با او همتون برید بجنگید تا ناگزیر بشه که برگرده به امر خدا و دستور خدا و صلح رو بپذیره. برابر این که المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنان نسبت به همدیگر مسئولیت دارن، نسبت به همدیگه ولایت دارن، این مربوط میشه به درون جامعه اسلامی. اونقدر باید ارتباط شهروندان و اعضای جامعه اسلامی با هم شدید و غلیظ باشه که دشمن به هیچ نحوی نتونه وارد اینها بشه، در درون اینها نفوذ بکنه. یک ولایتی هم در زمینه روابط خارجی داریم که اونجا گفته میشه که شما به عنوان امت مسلمان می توانید با کسانی هم جبهه باشید و پیوستگی داشته باشید که طبق اون چه که در سوره ممتحنه بود و قبلا فکر میکنم در جلسه اول آیاتش رو تلاوت کردم، اونجا شرط میگذاره در عرصه روابط خارجی که هم جبهگی و پیوستگی ملت و امت مسلمان و دولت اسلامی با کفار محارب و اشغالگر سرزمین های اسلامی و معاند با دین اسلام و یا کسانی که کمک بکنند به این معاندین و محاربین نباید صورت بگیره. هرچند که دولت اسلامی و امت اسلامی می توانند با کفار بی خطر و بی ضرر و با کفاری که علیه دین مسلمان ها اقدامی نمی کنند و اشغالگر محسوب نمی شن نسبت به سرزمین های اسلامی ارتباطاتی داشته باشند، البته باز هم باید دقت بکنند که این ارتباط ارتباط همجبهگی نمی تونه باشه، یه ارتباط در واقع معمولی میتونه باشه. و سطح سوم از ولایت مربوط میشه به ارتباط امت با امام، یعنی ارتباط آحاد مردم مؤمن و متدین با امام خودشون که باید پشت سر امام حرکت بکنن، همه به سمت یک هدف در واقع حرکت بکنن. اینجا ناگزیر هستیم که تمایز بحث امت رو و امامت رو با چند تا اصطلاح دیگه در واقع روشن بکنیم. یکی بحث نیشن هست، نیشن یا که مبتنی بر ناسیون هست و ناسیونالیزم هست. در ناسیونالیزم یا در نیشن، در ملت سازی هایی که بعد از وستفالیا مطرح بوده و در قرون جدید در واقع مطرح شده، یا بحث خون مشترک هست که البته بعدن از این هم خیلی ها تنزل میکنن، وارد بحث خاک مشترک میشن. خب بعضی ها زبان مشترک رو هم مطرح میکنن، منتها این هم بعدن کمرنگ میشه. عمدتاً در نیشن یا ناسیون یا ناسیونالیزم بحث خاک مشترک مطرح میشه، یعنی کسانی که در یک سرزمین مشترک دارن زندگی میکنن ملت رو تشکیل میدن. خب یک قبیله داریم که در قبیله بحث بیشتر اشتراک در مرتع مطرح بوده، در واقع اعضای قبیله و واحدهای کوچکتر قبیله مثل طایفه، اینها کسانی بودند که مراتع مشترکی داشتند که تا امروز هم حتی برقرار هست. بحث اجتماع رو داریم که اجتماع یعنی جمعی که اشتراک در تجمع در یک نقطه دارن. خیلی اینجا بحث هدف مطرح نیست، برخلاف قبیله که اون اشتراک در چراگاه معمولا به عنوان یه اشتراک در هدف دنیوی مطرح بود، یعنی چون همه باید گوسفندانشون رو مثلا ببرن توی یک چراگاه. در قوم گفته میشه که به قوم قوم گفته میشه چون همه قیام میکنن برای یه کار مشترک. و یه اصطلاح شعب داریم، در شعب هم بحث همگروهی در برابر گروه های دیگر هست. و یک امت داریم، امت وقتی میگیم یعنی همه همسو هستند، حرکت میکنند برای نیل به یک یا چند هدف متعالی با رهبری صالح. در واقع فرد در امت دارای یک زندگی اجتماعی متعهدانه هست و جامعه متعهد به حرکت به اون سمت و قبله واحد هست. در واقع اینجا جامعه انسانی یک قبله مشترک داره، یک رهبر مشترک داره، یک جامعه متعهد به پیروی از رهبر هست و در رهبری هم تعهد به هدایت جامعه به قبله و هدف مشترک وجود داره. البته این میتونه به لحاظ سرزمینی همونطور که فیلسوفان سیاسی ما هم گفتن در سطح خرد باشه یا متوسط باشه یا کوچک باشه یا بزرگ باشه، یعنی این میتونه در سطح مثلا یک زمین، یه سرزمین به اندازه کشورهای امروزی باشه یا در سطح یک کمی بزرگتر، در سطح یک منطقه باشه، البته اینا اجتماعات کامل هست، یا در سطح مأموره عرض باشه، یعنی در سطح جهانی باشه. ولی چنان که پیش از این عرض کردم، محدودیتی در واقع نداره. یعنی اصل بحث رهبری، دین و امت محدودیت جغرافیایی نداره، میتونه تا سطح جهانی هم گسترش پیدا بکنه، ولی خود دولت محدودیت جغرافیایی داره، محدودیتش متوقف هست بر مقدار بستیت. چون در بحث دولت بحث بیعت مطرح میشه و بحث توافق هست و بحث عهد و پیمان هست، اونجا به مقداری که مردمان جدید ملحق میشند و میپذیرند که عهدنامه ای رو با رهبری اسلامی امضا بکنند، در واقع به اون مقدار گستره دولت هم میتونه کوچک بشه یا بزرگ بشه. ولی هیچگاه دولت مساوی با رهبری یا مساوی با امت یا مساوی با دین نیست. در آیات قرآن کریم آیه‌ای رو که عمده مفسرین مخصوصا علامه طباطبایی فرمودن که مربوط به مرزهای دولت اسلامی هست، آیه 200 سوره آل عمران هست، یعنی آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، که اینجا کلمه رابطو به کار رفته. گفتن مرابط یعنی مرزدار، مرابطه یعنی مرزداری، رباط یعنی مرز. در واقع بعضی از مفسران هم گفتن این کلمه ای که در آیه قدرت و قوت استفاده شده که وعدو لهم استطعتم من قوه و من رباط الخیل، این من رباط الخیل رو معنا کردن به اسبان جنگی آماده نگه داشته شده در مرزها. پس مرز در واقع به رسمیت شناخته شده در این آیات. منتها علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ذیل تفسیر این آیه این مطلب رو فرمودن که حد و مرز کشور اسلامی جغرافیایی و طبیعی و یا اصطلاحی نیست، بلکه اعتقاد است. یعنی ایشون علارغم اینکه این آیه رو تفسیر کردن، ولی فرمودن که مرزهای دولت اسلامی اعتقادیه، مرزهای جغرافیایی نیست. من تصور میکنم که این تفسیری که ما بر اساس کلام شیعه انجام دادیم که پیوسته در طول تاریخ اسلام امر رهبری امر روشنی بوده، امر تعطیل شده ای نبوده، امری بوده که برقرار بوده، ولی دولت بوده که گاهی رهبران موفق به تشکیلش می شدن، گاهی موفق به تشکیلش نمی شدن. اگر ما این تفکیک رو بپذیریم، این بحث بهتر در واقع فهم میشه که امر رهبری اسلامی مرزبردار نیست، اعتقادیه. تشکیل امت اسلامی اعتقادیه، امت به معنای مذهبی، چون امت به معنای سیاسی هم داریم، چنان که در وثیقه مدینه که پیامبر صلی الله علیه و آله با مسلمان‌ها و یهودیان امضا کرد، اونجا امت به معنای سیاسی به کار رفته نه به معنای مذهبی صرف. خود پس رهبری، دین و امت، اینها اعتقادیه، مقید به مرز نیست. اما دولت اسلامی چون مبتنی بر بیعت هست و مبتنی بر معاهده و پیمان هست، مرز داره و جغرافیایی هست. البته میتونه در طول زمان اونقدر بزرگ بشه که ما شاهد تشکیل دولت جهانی اسلام باشیم. یعنی مطلوب در دولت اسلامی همین هست که دولت اسلامی هم جهانی بشود، منتها این پس از اون خواهد بود که اکثریت مردم جهان در واقع اسلام رو با تو و رغبت و تیب خاطر بپذیرند. یعنی دعوت بشن به اسلام از سوی رهبران دینی و اسلام رو بپذیرند. البته علامه طباطبایی رحمت الله علیه به آیات دیگری هم استناد کرده برای اینکه ثابت بکنه که مرزها در اسلام اعتقادی هست و نه جغرافیایی، که اگر خواستید به همین بحث تفسیر سوره آل عمران ذیل آیه 200 انشاءالله مراجعه خواهید کرد. اما به نظر ما این بحث ها، یعنی در قرآن کریم بحث های اعتقادی فوق العاده پررنگ هست. مثلا ما در قرآن کریم هم سوره کافرون داریم، هم سوره مؤمنون داریم، هم سوره منافقون داریم. خب اینا اعتقادیه در واقع و هیچ کدوم هم مرز بردار نیست. یعنی بحث کفر یک بحثی نیست که مقید به مرزها باشه، بحث ایمان هم یک بحثی نیست که مقید به مرزها باشه، هرچند که بحث منافقان مربوط به درون جامعه اسلامی و دولت اسلامی میشه. یعنی ما در آیات مکی و در زمانی که اسلام در مکه مطرحه بحث نفاق رو نداریم، مبتلا به مسلمان ها نیست، چون اونجا منافع مادی مطرح نیست. اما وقتی که مسلمان ها به مدینه میان و اونجا دولت اسلامی در واقع شکل میگیره، بحث نفاق هم مطرح میشه. علاوه بر بحث کفر، بحث نفاق هم مطرح میشه. کفر به معنای عام، یعنی کسانی که الله رو به عنوان رب در واقع نمیپذیرند، هرچند که به عنوان الله مثلا قبول دارند. منظور فقط معنای فقهی در واقع کفر اینجا مطرح نیست. خب این بحثی که علامه داشتن که من خواستم خدمتتون عرض بکنم، فقها هم مرز رو همیشه پذیرفتن و بحث محیط شناسی که در فقه ما مطرحه در واقع علامت همین هست. یعنی بحث 18 نوع دار که در فقه مطرح شده، از جمله بحث دارالکفر، دارالحرب، دارالهدنه در کنار دارالاسلام و دیگر دارهایی که مطرح شده، اینها حاکی از این هست که در اندیشه فقها مسئله مرزها پذیرفته شده بوده و بحث جهاد اصغر که مطرح میشه مخصوصا در قالب دفاعی که در کتاب الجهاد مطرح شده، باز نشون دهنده این هست که مرزها در واقع در کتب فقهی ما و در میان فقهای ما هم، مرزهای جغرافیایی منظورم هست، در واقع مطرح بوده. هرچند که به لحاظ کلامی عرض کردم و بازم تأکید میکنم که اصل رهبری و امامت و نبوت و ولایت فقهای جامع و شرایط، همینطور بحث دین و مکتب و همینطور بحث امت در معنای مذهبی و دینیش، اینها هیچ کدوم مقید به مرزهای جغرافیایی نیستن، اما دولت اسلامی در مرزهای جغرافیایی شکل میگیره. نکته آخری که باید عرض بکنم و بعد از معذرت شما بزرگواران استفاده میکنم این هست که در تاریخ اندیشه اسلامی در متون قرون اولیه پیوسته بر دولت واحد تاکید شده. یعنی بحث این بحث مطرح بوده که آیا ما می توانیم همزمان چند دولت اسلامی داشته باشیم یا این که نه، همونطور که رهبری اسلامی یکیه و دین اسلام یکیه و امت اسلامی یکیه، دولت اسلامی هم باید یکی باشه. عموم متفکران مسلمان در قرون اولیه بر دولت واحد اصرار داشتن. بعد البته یه تبصره ای زدن، گفتن مگر اونجا که بین دوتا دولت دریا در واقع فاصله شده باشه، چون میگفتن که تردد ممکن نیست. به لحاظ تاریخی این بحث ادامه داشت تا میتونیم بگیم که قرن 18 و 19 میلادی یا قرون 12 و 13 هجری همین بحث ادامه داشت، حتی تا فروپاشی خلافت عثمانی هم ادامه داشت. یعنی جنگ هایی که بین ایران و عثمانی ها در نوبت های مختلف در می گرفت، این بحث هم اونجا وسط مطرح می شد که اگر ما مسلمان هستیم باید همه در ذیل یک دولت گرد هم بیاییم. ولی خب بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در 1922 و جمع شدن خلافت به طور کلی در 1924 تقریبا پرونده این بحث بسته شد و امروز هم عمده مسلمان ها حدود 60 تا کشور اسلامی که ما داریم، اینها به مرزهای جغرافیایی به این معنای دوم در واقع تن دادن و تنوع و تعدد کشورهای اسلامی در واقع پذیرفته شده. در وصیت‌نامه حضرت امام رحمت الله علیه هم یه جمله‌ای داریم که ایشون می‌فرماید که به سوی به این مضمون، به سوی تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی شما برید که از جمهوری‌های اسلامی مستقل و آزاد تشکیل شده باشه. یعنی بحثی که امام در وصیت‌نامه مطرح فرمودن اینه که وجود تعدد رو در جمهوری های اسلامی یا دولت های اسلامی با اقتضاعات جدید پذیرفتند، منتها توصیه شون اینه که این جمهوری های اسلامی مستقل و آزاد که در سطح دنیا انشالله به مرور تشکیل بشه و تعدادشون بیشتر بشه، اینها در نهایت برن به سمتی که یه اتحاد جماهیر اسلامی به وجود بیارن، یعنی تشکیل دولت واحد اسلامی هم مد نظرشون باشه. خب برداشت من این هست که با توجه به اینکه دین واحده و جهانیه، مقید به مرزها نیست، رهبری هم جهانیه و مقید به مرزها نیست، امت هم جهانیه و مقید به یک قوم و نژاد و سرزمین خاصی نیست، این ظرفیت رو داره که اگر انشالله اینها جهانی بشود و اکثریت انسانهای روی کره زمین اسلام رو بپذیرند، ما بگیم که دولت اسلامی واحد جهانی هم تشکیل میتونه بشه و اون چه که ما منتظر او هستیم به عنوان حضرت ولیعصر ارواحنا فدا و تشکیل حکومت جهانی اسلام با ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا، به نظر میرسه که چون این چیزی هست. یعنی ما در پایان تاریخ و آینده جهان میتوانیم انشاءالله شاهد زمانی باشیم که دین واحد جهانی، رهبری واحد جهانی، امت واحد جهانی و دولت واحد جهانی رو انشاءالله مشاهده بکنیم به امید خدا. تشکر میکنم از توجه شما، در خدمتتون هستم. ملاحظاتی رو که مربوط به بحث مرزهای نظام سیاسی اسلامی و دولت اسلامی داشته باشید انشاءالله استفاده کنم. و صلی الله علی سید محمد و آل محمد. خواهش میکنم، در خدمت.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم، در خدمت اساتید محترم هستیم. جناب یک لکسه بفرمایید شما. نکته با پرسش اگر دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر جلالی هم خودتون هستن، بعدشون
دوستان صحبت فرمایید، اگر نکته باشه خدمتتون تقدیم میکنم.
آقای دکتر جلالی در خدمت شما هستیم، بفرمایید اگر نکته ای یا بحثی دارید بفرمایید. آقای جلالی
آقای جلالی میسین که
چرا داشت
صحبت بفرمایید، در خدمت.
سلام بر آقای دکتر جلالی عزیز، بفرمایید استفاده میکنه. صداتون بسته از ظاهرا آقای دکتر، شما با میکروفون وارد شدید، میخوای یه بار خارج شو با میکروفون وارد شو، الان صدات بست، یعنی صدا نداریم الان از شما. نه صدا نمیاد. آقای دکتر یه بار خارج شو با میکروفون وارد شو، یعنی وقتی وارد میشه حتما میکروفونتون رو بزنید. آقای دکتر شریف شما میخواید بفرمایید تا آقای دکتر جلالی بحث بشه.
بسیار خوب
بله بله
آقای جلالی میسین که صداشو متصل شد در خدمتن.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، مشتاق دیدار، بفرمایید.
عرض میخوام سلامت باشید. عرض میخوام این امروز من بود هدفون وارد شده بودم. من عرض خاصی ندارم، تشکر میکنم از مباحث بسیار جالب. فقط فکر میکنم که بحث تفکیک رهبری و بحث حکومت که مطرح میشه یه مقدار باید بیشتر تبیین بشه که رهبری چه حوزه اختیاراتی داره. اگر مثلا فرض کنیم به معنی مرجعیت که به این معنا که مبناش رجوع غیر متخصص و متخصصه که حجت محسوب میشه نظرات اون شخص برای پیروی، خب داره خیلی محدوده. اگر فقط صرفا به این معنای حجیت نظرات و آرا و از باب رجوع غیر متخصص به متخصص که بحث ولایت مطرح میشه، این رابطهش با ولایت به معنی حکومته یه مدار گنگ. یعنی فکر میکنم که مثلا فرض بکنید شهروندان اسرائیل موقعی که تو کشور دیگه هم هستند به یک معنا تحت حکومت اسرائیل محسوب میشن، موظفن اصلا قوانین رو پیروی بکنن. در تو ایران هم اون بحث حکومت به همین صورت مطرح میشه. اگر قرار به صرف مسلمان بودن این رهبری توسعه پیدا بکنه به همه جهان، دایره اختیاراتش مقدار تبیین بشه یا دایره در حقیقت وظایف مسلمان در قبال رهبر تا چه حیطه‌ای باید تبعیت بکنه و رابطش با حکومت چیه. مقدار این بحث برام مقدار مبهمه. تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر جلالی. آقای دکتر لچه در خدمتتون هستم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از بحثی که ارائه شد. دو تا نکته، یکی که به صدا نقطه چالش و در واقع مسئله در بحث مرز چیه، یعنی و در واقع اینجا ما میخواهیم چه چیزی رو سلب بکنیم، چه چیزی رو اثبات بکنیم، یا برحال نگاه هایی که وجود داره، نگاه ها در نگاه متفکران مسلمان شیعه برخواه یک جور و یک صورت داره مطرح میشه و در نزد متفکران اهل سنت هم ممکنه به صورت دیگری در واقع تر بشه. یک بخش های اشاره شده تا به بحث خلافت و اینام که توجه شده و بحث مطرح شد، فکر میکنم شاید از این زاویه هست. ولی این که بخیر الان در واقع ما با چه چالشی در این قسمت مواجهیم، آیا اصلا الان چالشی وجود داره در این بخش، یا حتی آیا دیدگاه هایی در این زمینه مطرحه که بخواد مثلا این مرزها مرزهای اعتقادی بشه و مرزهای اعتقادی شکل بگیره، یا این که نه به صورت دیگه در واقع باید بحث ترسیم بشه. این خوبه اگر ترسیم بشه، فکر میکنم در شفاف شدن بحث به دیدگاهی که داره ارائه میشه فکر میکنم خیلی کمک میکنه. یکم اون نکته که راجع به اتحاد جماهیر اسلامی در واقع مطرح فرمودید، اون رو منبع شد فکر میکنم فرمودید که به اصطلاح وصیت‌نامه امام هست. حالا اگر درست متوجه شدم تایید بفرمید. ممنون از لطف جناب عالی.
خیلی ممنون جناب عالی که لکسه استفاده کردیم. واسه اجازه هست من یه سه تا نکته پرسش دارم مطرح کنم.
بله خواهش میکنم، استفاده میکنم.
خیلی استفاده کردم جناب استاد. من به شخصش موضوع یکی از واقعیتش موضوعات اصلی در واقع که میخوام دنبال کنم تو بحث رسال دکتری احتمالا همین بحث در واقع یکی از گزینه‌های اصلی این بحث فلسفی سیاسی مرز است. با اون مطالب امشب من خیلی استفاده کردم، خیلی ممنونم. خیلی نکات مهمی فرمودیم به نظرم. و یه چند تا نکته یا پرسش دارم هست که خدمت حضرت رو مطرح می‌کنم. ضمن اینکه از اون استاد این بحث خیلی بحث در واقع مهم و دامنه‌داری است. اگر صلاح بدونید که ان شاءالله جلسات آتی هم در واقع این ادامه پیدا بکنه، شاید آدم یکی دو جلسه بکنم شاید بهتر باشه، مقدار ابعاد بس روشن‌تر بشه. یه بحثی که هست، این که این بحثی که فرمودین، من یاد بالا اینو شاید چندین بارم گفته باشم، یاد اون بحث آقای تافلر افتادم تو کتاب جواجه قدرت که این به نوعی اینو خیلی خوب متوجه میشه که امام اونجا فتوای ارتداد سلمان رشدی رو صادر میکنه و خب اونم بحثش اینه که این کار امام خیلی بنیادی بوده و به این معنا اینو متوجه شده که امام تفکیک قائل هست، در فایل شده در واقع بین اون مباحث اعتقادی و اون بحثای دین و امت و سامانه رهبری که فرمودین با بحث دولت و نشلستی و اینا، و اینو خوب متوجه شده بود اونجا. به همین خاطر اشاره میکنه که طبق اون بحثایی که تو فضای نشلست مطرحه، خب هر شهروندی میتونه آزاد در اون ابراز عقیده خودش و یک بحثی رو سلمان رشدی مطرح میکنه در چارچوب یک نشلست خاص تو این فضای خاص داریم بحث مطرح میکنه و هیچ کسی طبق همون چیزی که در واقع قوان رایج به نبله هیچ که نمیتونه در واقع مدعی بشه که چرا شما این حرف رو زدید، ولی امام مثلا اون سر دنیا اونم باز توی یک نشست خاص اون بحث رو مطرح میکنه و در واقع فتوای ارتدادشون رو صادر میکنه و عملا این نظم به قول وستفالیایی رو اینجا به چالش میکشونه. شاید اینا اینجوری فهمیدن، ولی به نظر من با این تقریری که شما فرمودین اون تفکیکی که ما بین اون در واقع سامانه امامت و اون بحثایی که نشست تو دولت مطرحه، این به نظر من مقدار قابل فهمتر بکنه ماجرا رو، مسئله رو. و اینم خیلی نکته جالب بود برای خودم به شخصه. یکم در بحث دولت فرمودین اون تفاوتی که فرمودین دائمی هست و در واقع مرزبردار نیست و یه نگاه در واقع ما انترناسیونالیستی میتونیم داشته باشیم به نسبت مقبول رهبری و بحث مرجعیت رو مثال زدید یا مثلا بحث پاپ رو مثال زدید، اونجا جا استاد باید به نظر میشه که تو فضای مثلا حکرانی توی غرب یا مثلا بحثی که راجع به مرز و اینا میتونیم مطرح کنیم، بحث پاپ یا اینا خیلی اونجا پاپ شن حکرانی به معنا نداره، در حالی که ما اینجا در واقع رهبری تو نگاه اسلامی شن حکرانی داره. یا اون مرز تقلید که مثال زدیم اونجا بحث در واقع مسائل در واقع شرعی و اینا هست، یعنی اونجا حوزه‌ای که در واقع میتونه نفوذ داشته باشه به مسابقه یک امر در واقع فراملی مرجع تقلید در حد امور عمومی در واقع و قول پابلیک غیر حکومتیه و نه حکومتی، که مثلا آیا یک مرجع تقلیدی مثلا تو کشور ما میتونه مثلا مقلدینش میتونن توی کشورهای دیگه تو حوزه امور عمومی حکومتی در واقع یک جوری رفتار بکنن که در واقع خلاف قوانین مدنی اون کشور حساب میشه یا نه، چون زمینه که البته اون آزادن تو بحث مثلا شخصی خودشون و احکام عبادی و شخصی خودشون آزادن. یعنی میخوام بگم که اینجا بحث مرجعیت و بحث رهبری قدر با هم تفاوت داره و اینا میشه در حالی در واقع پرسش مطرح کرد. یه بحث دیگه هم که فرمودین اینجا در واقع آیا اون ابعاد ایدئولوژیک که مربوط به همون بحث دین و دین یا امامت یا رهبری میشه اون مرزش دقیقاً به اون ابعاد دولت و نشن استیت اینا دقیقاً کجا هست؟ یه جایی مثلا ما میگیم انطباق داره، ببینید مثلا تو بحثی که مارکسیستا دارن هم اون ابعاد در واقع که اون فضایی که توش ایدهشون رو مطرح میکنن ما مثلا میتونیم بگیم اون سامانه رهبریشون هم اون در واقع یک ابعاد جهان وطن براش قائل هستن که این مارکسیسم و ایده مارکسیسم در واقع محدود به مرزهای ملی خاصی نمیکنن و اصلا با ملی‌گرایی کلا مشکل دارن. و ثانیاً اون دولت کمونیستی هم که در واقع براش یک چیز قائل هستن و دولتی که و دولت کمونیستی هم حتی یک دولت کاملا فرامرزی میدونن، البته خب دوستی که در اون بحث کمونیستانه و اون حد نهایی نهایتا میرسن به اون جامعه بی دولت و بی طبقه، یعنی بی دولتی عملا موجود شاهد هستیم. منتها همون دولت رو هم در واقع که بخوایم جدایی از اون سامانه در واقع رهبری مارکسیستی یا اینا در نظر بگیریم، برای همون دولت هم به نظر میرسه که ابعاد فراملی قائل هستن و دولت مارکسیستی رو به هیچ وجه محدود و محصور در مرزهای ملی و نشنستیک نمیدونن. یه بحث دیگه هم که هست، نکته چهارم این که و نکته آخر این که یه تغییر رهبری داشتن توی بحث تبیین که از قید مطلقه داشتن جامعه، اینه که حالا فرمود اینجا بحث دولت سازی و اینا یکی از شغل رهبری هست و در حالی که خود رهبری اونجا یه قیدی داشتن حتی تحت راجع به قید مطلقه که بخواستن توضیح بدن، اونجا تعبیر مهمی داشتن که ولایت مطلقه فقیه یعنی حتی الامکان عمل به قانون. خب الان امروزه قانون گذاری یکی از شؤون در واقع دولت ها هست و به یه معنی مثلا یا هم بحثی که مثلا رهبری راجع به اون بحث کرونا مطرح میکنه، اون کنفرانسی که بود حالا بیدان کنفرانس بود که با اعضای دولت گفتگو داشتن،
اونجا اشاره میکنه که من هم خودم رو در واقع تابع اون قوانینی میدونم که استاد ملی کرونا چیز کرده و ما به معنی نشون میده که خود رهبری باید پایبندترین فرد باشه و اون قوانینی که دولت ها از قضا درائه میکنن و چیز میکنن. اینو به نظر من یه قدری با اون ایده که شما مطرح فرمودین، به اون تفکیکی که شما مطرح فرمودین، به اینکه رهبری رو به معنا اون دولت رو یکی از شغل رهبری دونستید، به خود دولت هم یکی از شغلش قانون گذاری دیگه، با اون ایده که شما نسبت به دولت دارید فرمودید که دولت اون سامانه پلان اداره جامعه است و یکی از شغل این دولت هم بحث مثلا پارلمانه، بحث قانون گذاریه، به نظر میرسه با اون بحث یه قدری ممکن ناهمخوان باشه. این هم یه پرسش بود که تو ذهنم بود، اینو چطور میدونید حضرت عالی تبیین میفرمایید و توجیه میفرمایید؟
یک نکته هم اگه جزو فرمایید من توضیح بدم یا عرض کنم خدمتتون. عرض کنم چون در فرمایش جنابعالی هم بود، فرمایش آقای جلالی هم بود و خود فرمایش استادم که خب تفکیک بین این دو رو کاملا مطرح می‌فرمایند. ببینید در حوزه فکر میکنم شرعی و دینی یا اعتقادی شاید درست این تفکیک بنظرم، یعنی تفکیک بین رهبری و دولت، اما مثالهایی که الان ما میزنیم این مثالها مثالهایی که اینا در واقع به نوعی مداخله در حوزه سیاست تلقی میشه، مثلا همون فتوایی که حضرت امام راجع به سلمان رشدی دادن. خب حضرت امام از موضع ما میتونیم اینجا تفکیک بکنیم بین رهبری و دولت. دولت همچنین چیزی نگفته ولی رهبری جمهوری اسلامی گفته و تبعاتش رو دولت باید بپذیره. بنابراین یک به اصطلاح فرمانی صادر شده، فتوایی صادر شده که این فتوا با مسئولیت در واقع خود دولت باید تبعاتش رو بپذیره و در واقع بتونه رفع و رجوع بکنه. یا فرمایش دیگری از حضرت امام نقل شده که این روزا هم اتفاقا من دیدم که نقل شد، اون بحث در واقع ورود ناوگان دریایی امریکا به خلیج فارس بود در دوره دفاع مقدس که امام در جمع فرماندهان جنگ فرمودن که اگر من جای شما بودم میزدم این ناوگان رو، ولی شما هر جور که صلاح هستش برید عمل بکنید. ببینید اگر به اصطلاح این اتفاق بیفته و به این در واقع نگاه عمل بشه، بالاخره خود دولت باز تبعاتش رو باید بپذیره. یا امام اعظم رهبری فرمودن، من صد بار گفتم که مثلا کرسی‌های آزاداندیشی به اصطلاح انجام بشه یا تحقق پیدا بکنه، ولی عمل نشده به این فرمایش ایشون، به تصریح خود ایشون. خب اینا چیه؟ اینا رو ما در کجا قرار میدیم؟ یعنی همون بحث حوزه اختیاری که آقای جلالی هم ابتدا فرمودن با حوزه اختیار دولت، اینا بالاخره اگر رهبری یک فرمایشاتی مثلا داشته باشن که این فرمایشات به اصطلاح دو عرصه اجرا و عرصه عمل بهش توجه نشه، خب این یه مقدار شاید متفاوت باشه بحث ما در، یعنی در واقع رهبری در سطح مرجعیت مثلا مرجع یه چیزی رو میفرمان، خب رهبری هم همونطور داره یه چیزی رو مطرح میکنه و ممکنه که تبعاتش پذیرفته نشه و توسط دولت هم عملی نشه. خب این یه مقدار اینجور جاها فکر میکنم هنوز این نظریه تفکیک رهبری از دولت نیاز داره که بنظرم به اصطلاح مورد توجه بیشتری قرار بگیری یا توضیح داده بشه که این عرصه ها چگونه هستش. بالاخره ما وقتی نظریه رهبری رو از نظریه دولت تفکیک کنیم، آیا به این تبعاتش توجه داریم؟ آیا رهبری رو در سطح حداقل مثلا یک مرجعی در نظر میگیریم که مثلا مراجع هم امروزه توصیه هایی دارن برای دولت، رهبری هم توصیه ها رو دارن، حالا با یک شدت و مثلا حدت بیشتری ممکنه تو رسانه ها مورد توجه خرم گیره، مطالبه ها چی دارن نسته؟
بله بله، اینکه فرمود منظور تمام مولوی و ارشادی بودن نه که امروز خیلی بحث میشه در موردش.
من فراتر از این، یعنی در واقع اونجا پذیرفتن یه حوزه اختیاری رو، بعد میفهمن که حالا امام این مصداق رو تعیین بکنین که مولوی هست یا ارشادیه. نه، کلی‌تر از اینه یا فراتر از اینه. فکر میکنم این بحث در واقع نظریه تفکیک نظریه رهبری از دولت شاید برخی از مواقع به ما کمک میکنه در تبیین مسائل، ولی حداقل همین مثالهایی که من عرض کردم اینا یه مقدار شاید متفاوت بکنه قصه رو و بخره لوازم این تصمیمات، لوازم فرمایشات، لوازم این فتاوا در عرصه رهبری و از موضوع و منظر رهبری و نه دولت اینو چگونه ما تحلیل میکنیم و در واقع چگونه در واقع با پذیرش هست.
بسیار ممنون جناب استاد. جناب استاد لکسی در خدمت شما هستیم، جنبندی بفرمایید اگر.
بله خیلی ممنون، متشکر. اون مطلب در وصیت‌نامه حضرت امام هست، یعنی اون اتحاد جماهیر اسلامی در وصیت‌نامه حضرت امام هست. بعضی از علمای ما البته از ملیت خیلی شدید دفاع کردن، مثلا ما شهید مدرس رو داریم که در یکی از سخنرانی های خودش در مجلس شورای ملی میگه که اگر کسی از مرز ما رد بشه بدون اجازه ما اول میزنیمش با گلوله، بعد میریم نگاه میکنیم ببینیم مسلمان هست یا مسلمان نیست. اگه ببینیم بله مسلمانه براش نماز میخونیم و با آداب اسلامی دفنش میکنیم، و اگر هم مسلمان نبود که خب هیچ. در حال این جزء مباحث مهم هست. یا در همین سخنرانی که مقام معظم رهبری دیروز داشتن به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام، فرمودن که این مصلحت که امام مطرح فرمودن یعنی همون منافع ملی، این که به مصلحت عمل میکنیم، یعنی جای ممکنه لازم باشه که خلاف قانون اساسی یا خلاف احکام اولیه در واقع به مصوبه مجلس مثلا عمل بشه، این مجمع تشخیص مصلحت یعنی اینکه مصالح ملی یعنی منافع ملی رو در واقع بررسی میکنه و طبق اونها عمل میکنه. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که دولت ایران در امور دولت‌های دیگه و کشورهای دیگه مداخله نمی‌کند، یعنی این ممنوع. در واقع رهبری جمهوری اسلامی را با قانون اساسی جمهوری اسلامی اداره می‌کنه، به همین خاطر که میگه من هم تابع قانونم و ولایت مطلقه هم در خود قانون اساسی آمده و اطلاق یعنی اینکه جامعه و دولت در واقع منعطفه، انعطاف وجود داره. اگر جایی کشور با موزلی روبرو شد، مواجه شد که اون رو از طرق عادی نمیشه حل کرد، براش راهکار تعیین کرده، گفته رهبری با یا پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت برای اون یه راهکاری ارائه میکنه. اما خارج از ایران چی؟ یعنی رهبری در خارج از ایران آیا مقید به قانون اساسی ایران است؟ اگه بگیم رهبری در خارج از ایران نسبت به پیروان خودش، نسبت به کسانی که از او اطاعت میکنند، مقید به قانون اساسی جمهوری اسلام ایران هست، خب قانون اساسی جمهوری اسلام ایران اصلا مداخله در امور کشورهای دیگر رو ممنوع کرده. اینه که ما میگیم رهبری دو شأن داره، دو حیث داره. یه حیث، حیث امامت امت هست. یک حیث، حیث اینه که رهبر یک دین هست، رهبر مؤمنان به یک دین هست، در قبال این امت مسئولیت داره، چه این امت در کشور الف زندگی کنن یا کشور ب یا جیم یا دال یا هر کجا. وقتی رهبری داره به وظایف خودش در ارتباط با پیروان خودش در خارج از ایران عمل میکنه، مقید به قانون اساسی ایران نیست. این مربوط میشه به حیث رهبریش، اساساً مقید به چارچوب‌های مطرح در ایران نیست. اما اینکه اونجا چگونه عمل میکنه دیگه به خودش ارتباط داره، یعنی آنگونه که خودش مصلحت بداند، یعنی برای رهبران نمیشود تعیین تکلیف کرد. چنان که وقتی ما به گذشته هم برمیگردیم همینه، یعنی ما از امام صادق علیه السلام اگر چیزی به ما رسیده باشه و ثابت بشه که این از امام صادق صادر شده، برای ما قابل عمله. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام رهبر ما هست، امام ما بوده، ولی دولت تشکیل نداده. دولت یکی از شؤون امام هست. ممکنه امام و رهبر موفق به تشکیل دولت بشود یا نشود. البته اگر موفق به تشکیل دولت نشه، خب مردم محروم شدن از هدایت‌های سیاسی اون رهبر. اما اینجور نیست که اگر رهبر چه پیامبر باشه، چه امام معصوم باشه، چه فقیه جامع و شرایط باشه، اگر موفق به تشکیل دولت نشود، کلن وظایفش رو تعطیل کنه، بگه خب دیگه حالا که ما نتونستیم دولت تشکیل بدیم دیگه اصلا کاری به مردم نداریم. نه، هر مقدار که بتواند، هر مقدار که بستیت داشته باشه، هر مقدار پیرو داشته باشه، هر مقدار اینا بهش مراجعه بکنن، اون وظیفه خودش رو در باب هدایت دینی و سیاسی مردم انجام میده. پس این دامنه اختیاراتش مربوط میشه به مقدار بستیدش، مربوط میشه به مقداری که پیرو داره، مراجعه کننده داره، مربوط میشه به مقداری که از دستوراتش تبعیت میشود. وقتی که ابو مسلم مراجعه کرد به امام صادق علیه السلام، ببینید امام صادق علیه السلام بهش چی گفت. اونجا بحثایی که مطرح شد تماماً مبتنی بر همین بود که حضرت میخواست بگه که من ندارم کسانی رو که اوامر من رو بخوان در واقع اطاعت بکنن. بنابراین مقدار اختیارات رهبر در خارج از قلمرو به دولتی که داره بستگی داره به مقدار بستیدش، مقدار پیروانش، اینکه پیروانش چقدر معرفت داشته باشن، چقدر بخوان از دستوراتش اطاعت بکنن. البته من چون فکر میکنم این بحثی که میکنم بدیهیه، خیلی توضیحش نمیدم، ولی وقتی شما سوال میکنید متوجه میشم نه، مثل این که خیلی هم بدیهی نیست. یعنی در کلام شیعه به نظر من بحث رهبری خیلی امر بدیهی، یعنی پیامبر 13 سال در مکه است، دولت نداره، ولی امام رهبره. خود چه مقدار وظیفه داره؟ وظایفش همون وظایفیه که خدا براش تعیین کرده. ولی بحث اینه که آیا از همه اون اختیارات میتونه استفاده کنه؟ یعنی بستیت داره؟ یعنی اگر اونجا اوامر مثلا سیاسی صادر بکنه آیا اجرا میشود؟ خب نمیشه دیگه. مثلا بگه که یه لشکری برای من فراهم کنید، بازن لشکری نیست که بخواد براش اونجا فراهم بشه، حتی اونقدر نیرو نداره که از خودش مثلا حفاظت بکنن. خب جامعه جامعه گناهکاریه دیگه، ولی او داره تلاش خودش رو میکنه، تبلیغ رسالت میکنه، مردم رو به دین دعوت میکنه. بعد در سال 11 بعثت کسانی رو که به حج آمدن اینا رو میره باشون صحبت میکنه، مثلا 6 نفر از مردم مدینه یثرب بهش ایمان میاره. بعد سال 12 این 6 نفر میشن 12 نفر، بعد سال 13 میشن 75 نفر. این 75 نفر شدن یه جامعه مورد اعتماد، یه گروه مورد اعتماد در یثرب، که بعد حضرت پا میشه میره یثرب، اصحاب دیگه شم مهاجرت میکنن اونجا و موفق میشه با کمک مردم به مرور یه دولتی تشکیل بده. بنابراین این تفکیک که من میکنم، نمیخوام بگم یعنی رهبر نباید دولت تشکیل بدهد، عرض من اینه که رهبر اگر هم نتواند در جایی دولت تشکیل بدهد، یا اگر رهبر نتواند دولتی رو که تشکیل داده گسترش بده به بخش سرزمین های مختلف، اما اونجا یه پیروانی داره، در قبال اون پیروان خودش به مقداری که بستیت داره عمل میکنه. یعنی رهبری رهبر مقید به مرزهای دولتش نیست. چنان که گستره دین مقید به مرزهای دولت اسلامی نیست، چنان که امت اسلامی مقید به مرزهای دولت اسلامی نیست. یعنی ما همچین حکمی نداریم که هر کسی هر کجا هست باید مهاجرت کنه بیاد داخل مثلا جمهوری اسلامی یا بره دولت مدینه. نه، یه دم در حبشه بودن، پیامبرم میفرمود حالا فعلا باشید تا وقتی که من بگم که بیایید، اونجا بودن دیگه. یا کسانی در مکه بودن، با اینکه پیامبر در مدینه بود ولی اونها در مکه بودن. در آیات قرآن هم روی این مطلب در واقع تاکید شد. بنابراین بحث اینه که به لحاظ واقعی، واقع نگری اینجوریه که دولت اسلامی همیشه مرزهاش احتمالاً اینجور باشه که کوچکتر از مقدار پیروانش و خود گستره دینش و گستره رهبری رهبرانش. در واقع میخواییم بگیم که رهبری محدود به این مرزها نیست. نظر شرعی رهبری چون دین رو مرتب وظیفه داره که تبلیغ بکنه به مقدار بسیتی که داره و امکاناتی که داره، بنابراین میتونه پیروانی در سطح جهانی داشته باشه چون خود این دین جهانیه. بنابراین افقی هم که برای دولت اسلامی ما در نظر میگیریم یک افق جهانیه، منتها نه با زور دیگه، این با تبلیغ و با پیشرفت ها. مثلا ارتداد که فرمودن، ارتداد یک بحث دینیه، یک بحثیه که در عرصه دین مطرح میشه. دولت اسلامی در واقع دنبال این بحث نیست و مثال خوبی بود. این در واقع اونجا امام داره به عنوان یه رهبر فتوا صادر میکنه، ولی اگر میخواست که کسی پیدا بشه که سلمان رشدی رو بکشه، خب باید مخفیانه به دستگاه اطلاعاتی ایران دستور میداد که برید فلانی رو بکشید. نه، مثلا به دولت ایران میگه آه به شما ربطی نداره، یک امریه، هر مسلمانی در هر کجا که دستش میرسه از پیامبر خودش دفاع بکنه، بره به حساب سلمان رشدی مثلا برسه. به این شکل. بنابراین این حال بحث اول و آخر، یعنی بحثی که هم آقای دکتر جلالی مطرح فرمودن، هم بحثی که آقای دکتر شریف مطرح فرمودن. البته من قبول دارم که باید در این رابطه کار بشه، یعنی ما همطور که شما هم فرمودید در آغاز این بحثی، من هر چند فکر میکنم منظر کلامشیه این بحث من بدیهیه، ولی خب ذهنهای نخبگان ما شاید خیلی لازمه که تو این بحث کار بکنن، مباحث مختلف رو بررسی بکنن. در مورد قوانین من از خود امام مثال میزنم. ببینید امام وقتی فرانسه رفتن مقید بودن که قوانین فرانسه رو رعایت بکنن. حتی اون مثالی که در مورد ذبح گوسفندی مطرح شده و شما هم شنیدید در این مورد جالبه. اما همونجا هم که هستن وظایف خودشون رو در عرصه رهبری انجام میدن. یعنی رعایت قوانین کشور فرانسه باعث نمیشه که امام از انجام وظایف خودش به عنوان یک رهبر صرف نظر بکنه، چون اون موقع که هنوز امام دولتی نداشت که، یعنی هنوز دولتی در ایران تشکیل نداده بود یا در هیچ کجای جهان، ولی به عنوان یک رهبر، به عنوان یک فقیه جامع شرایط که از موضع ولایت فقیه داره کار میکنه، چه در عرصه افتا، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه قضاوت، یعنی ولایت رو هم در عرصه گستردهی در واقع قائل هست، داره به عنوان یک رهبر دینی از اونجا حکم میده، فتوا میده، دستور میده. خب اینها به چه مقدار اجرا میشه؟ به مقداری که بستیت داره. خب همین رو رهبر در ارتباط با پیروان خودش هر کجا پیروی پیدا کنه میتونه انجام بده. یعنی از نظر شرعی معنی نداره، اما اینکه کی انجام بده، چگونه انجام بده، به خود رهبر در واقع مربوط میشه. نقطه چالش که فرمودید در بحث مرز چیست؟ نقطه چالش همین است که اگر ما این تفکیک رو نکنیم گرفتار مشکل میشیم. یعنی بحث اینه که اسلام که یک دین جهانیه، رهبریش هم که جهانیه، امتش هم که جهانیه، ما الان دولت رو با چه حسابی داریم رو مرزهای ملی اداره میکنیم؟ یعنی دولت هم باید جهانی بشه، یعنی مسلمان های دنیا الان به ما میگن آقا شما چرا مرز دارید، چرا نمیپذیرید که ما همینطوری پاشیم بیایم تو کشور شما ساکن بشیم و و و خیلی مسائل دیگه، یا بحثایی که در ارتباط با مقاومت مطرح میشه و امثال اینها. این تفکیکی که ما داریم میکنیم در بحث مرز و رهبری به ما کمک میکنه که هم مسلمون ها هر کدوم عهده‌دار انجام امور کشور خودشون بشن از حیث سرزمینی و دولت ملی در واقع، هم با هم همکاری بکنن از حیث رهبری و از حیث دینی و از حیث اینکه امت واحد هستن. یعنی ما میتونیم یک مبنایی تعریف کنیم برای جریان مقاومت در سطح منطقه و جهان و تشکیل مثلا مبارزان بدون مرز، پزشکان بدون مرز، علما و مبلغان بدون مرز و امثال اینها از حیث رهبری، رهبری اسلامی و امت اسلامی، و هم میتونیم حیث دولت ملت ها رو پیش ببریم که اینها قواعدی دارن، مقرراتی دارن، پیمانهایی دارن، معاهداتی دارن، میتونن بر اساس اونها در واقع امور خودشون رو پیش ببرن. اما مسلمان ها میتونن بر اساس دیدگاه های دینی خودشون با همدیگه همکاری بکنن، مثلا مبارزان بدون مرز رو تشکیل بدن، مبلغان بدون مرز رو تشکیل بدن به عنوان پیروان ولی فقیه. این علل قاعده جای کار داره. اون بحث مارکسیزم بعد روش مطالعه بشه، یعنی از جهاتی میتونن یک مشابهت هایی پیدا بکنن، از جهاتی هم نه، چون در مارکسیزم به نظر میرسه که ارتباط بین ایدئولوژی و دولت خیلی شدید تره و ولی مشابهت هایی هم داره. البته من چون دیگه نگرانم که به اون بحث های بعدیمون نرسیم، اگر اجازه بدید ما این بحث رو فعلا خاتمه یافته تلقی بکنیم، یه مروری داشته باشیم به بحث های بعدیمون. اگر بعد انشالله آمادگی داشتن دوستان که بحثی رو در این زمینه ارائه بکنن، یا خود جناب عالی آقای دکتر جبار نژاد آمادگی داشتید که بحثی رو ارائه بکنید، خب میتونیم در یکی از جلسات آینده در خدمت شما باشیم. ولی پیشنهاد من اینه که فعلا ما این بحث رو به همین مقدار که حالا طرح بحثی شد اکتفا بکنیم، جلسه بعد بریم روی بحث شبکه قدرت و انشالله اون رو هم در یک جلسه پیشنهاد من اینه که مطرح بکنیم، چون اون چهار تا بحث بعدی مقدار اونها رو هم یه دور داشته باشیم، یعنی نگذاریم خیلی طولانی بشه، چون من نگرانم که شما به بحث های دیگه تونم نرسید. من بتونم مثلا 4-5 جلسه دیگه بحث هایی رو که مونده تمام کنم که شما انشالله به روال عادی بحث های خودتون برگردید و مباحث خودتون رو ادامه بدید، یا این وسط اگه بحث های دیگه ای داشتید از نظر من ایرادی نداره که یه جلسه ای شما مثلا یه بحث دیگری رو داشته باشید، باز من بعد بیام ادامه بدم. یه بحثی رو هم قرار بود که در خدمت جناب آقای دکتر جلالی باشیم که ایشون هم اگر آمادگی داشته باشن ما انشالله بتونیم یکی از جلسات آینده رو هر چه زودتر بهتر در خدمت آقای دکتر جلالی هم باشیم، راجع به اون بحثای روش شناختی که مطرح فرموده بودن. به نظر من اون هم بحث مهمی بود، انشالله اگر آقای دکتر جبار نژاد برنامه ریزی بکنن با آقای دکتر جلالی هماهنگ کنن که انشالله یکی از جلسات آینده ما اون بحث روش شناسی ایشون رو هم داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله محمد و آله.